أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد بزرگ قدير خم رو به همه شما تبریک میگم. انشاءالله دل همتون پر از نور ولایت باشه و محبت آقا امیرالمومنین علیه السلام در دلتون تقویت بشه. رمز حرکت کمالی بدانید تو حول محور محبت. استدلال عقل رو خاضع میکنه اما عقل رو تحریک نمیکنه، یعنی به حرکت نمی اندازه، حرکتش ضعیفه. لذا ما هم نیاز به استدلال داریم که ولایت رو با دلیل اثبات بکنیم، ولی شبهاتی ایجاد میکنن. یه شبهه رفت فکره و اون اذهاب رفتی که در آیه تطهیر گفته شده در واقع یک نکته بزرگی است برای اهل بیت علیهم السلام. خدای متعال اراده کرده اذهب عنهم الرجس، اونا هیچ شک تو وجودشون نیست. ما باید استدلال بکنیم، با استدلال عقل خاضع میشه میپذیره. اما برای حرکت، اونم حرکت قوی، حرکت محکم، حرکت سریع، حتما راه منحصر به محبته، هیچ دیگه نیست. باید محبت شدید بشه تو وجودمون تا هر نوع سختی رو آسان ببینیم، تمام زحمت ها را دیگه زحمت نبینی، همه هضم میشه برامون و حرکت میکنه. امشب حکمت 141 نهج البلاغه رو داریم. هلک امرؤ لم یعرف قدره، عبارت کوتاه، ترجمه او اینه که انسان هلاک شد کسی که قدر خودش رو نشناخت. عبارت ها می دانید یک منطوقی داره و یک مفهومی. منطوق همون ترجمه رو میگن، همین ترجمه کردیم، بگیم هلاک شد هر کسی که قدر خودش رو نشناخت. مفهوم اون این میشه که هر کس قدر خودش رو شناخت او هلاک نشد. ده تا مطلب رو پیرامون این جمله میخوام خدمتتون عرض بکنم و این مطالب هر کدامش نیاز به توضیح، بعضیش باید توضیح نیم ساعته روش داده بشه. اما این من تو عرض میکنم از زانی که با صحبتهای بنده انس بیشتری دارید، یه اعتماد میکنم به عرائضی که در مواقع دیگه توی این زمینه ها خدمتون گفتم. نکته اول این است که این جمله شناخت قدر، منظور از قدر واقعیت است. نه فکر انسان. نمیگن شما چی فکر میکنی راجع به ارزش خودتون. این اشتباهه. چون تا حدیث رو معنا میکنیم همه ما میخواییم با فکر خودمون ببینیم حدیث یعنی چه. در حال که امام این رو نمیگه، نمیگن اون شناختی که شما از قدر خودتون دارید این درسته، نه، قدر انسان غیر از معرفت انسان. لذا معنای حدیث این میشه هلاک شد کسی که معرفتش با واقعیت قدرش تطابق نداشت. معرفت انسان گاهی مطابق با واقعیت منزلت اوست، گاهی مطابق نیست. و عبارت امام اینه، نمیگن اون قدری که شما میدونید باعث میشه جلوی هلاکت شما رو بگیره، نه، همیشه باید احتمال اینو بدیم که شاید این معرفت که الان ما از قدر خودمون داریم تطابق نکنه با اون واقعیت. مثلا منزلت ما ممکن است در جایگاه 100 باشه، اما ما چی فکر میکنیم؟ ما مثلا رو جایگاه 40 داریم فکر میکنیم، میگیم جایگاه ما درجه 40، بعدم رو بافت فکری خودمون داریم همجا تنظیم میکنیم، میگم خب ما که شناختیم قدرمونو از خلاق نمیشیم. اینو نمیگن امام، نمیگن اون شناختی که شما دارید مانع میشه و اگر این شناخت رو نداشتید هلاك میشدید. اینو نمیفرمان. قدر در اینجا قدر واقعی است و واقعی یعنی جدای از طرز تفکر شما، جدای از تصور ذهنی شما. و اینو ول کنید، اون چی که هست در خارج. نکته دوم، وقتی واقعیت جدای از فکر ما شد، تصور اینو بکنید که واقعیت تغییر نمی کند در صورتی که فکر ما تغییر بکنه. واقعیت یه امر ثابتی است، یعنی اگه درجه من مثلا دوستت باشه، من عقیده ام اعتقادم اینه که 40، بعد یه مقدار میشونم فکر کنم 40 میشه 41 42 43. آیا این عقیده من که داره هی تغییر میکنه روی واقعیت من اثر میگذاره؟ یعنی واقعیت من 100 میشه 101 102 اینطوریه؟ نه، چنان چه وقتی من فکر میکنم عقیده دارم که منزلت من روی درجه 40، واقعیت 100 پایین نمیاد، یعنی واقعیت نمیاد رو 40، واقعیت من رو 100ه. این نظیر اینه که مثلا میگم دمای هوا الان چند درجه است، میگید که مثلا 25 درجه. این عقیده شماست. آیا این عقیده با واقعیت منطبقه یا نه، این مهمه، اینو باید فکر کنید. ممکنه در واقع اون 25 درجه باشه، خیلی خوب، این جوابی که شما به من دادید درست، اما اگه در واقع دمای هوا 30 درجه بود، وقتی شما میگید 25 درجه، واقعیت رو عوضش نمی کنه دارم. یعنی اینطور نیست که 30 یه مطور شد 25، واقعیت یه امر ثابتیست. وقتی امر ثابته یه نتیجه میخوام بگیرم و اون این است که همیشه سعی کنیم فکرمون رو با حقایق تطبیق بدیم، یعنی باید هی تحقیق بکنیم که واقعیت چیست، دنبال فهم حقایق باشیم. تو دعای عرفه اون قسمت دوم دعا که خونده نمیشه این جمله است: اللهم حققنی به حقائق اهل القر. خدایا مرا فهیم بکن، عارف بکن به حقیقتهای انسانهایی که اهل قربند، یعنی به حقیقت پیامبر مرا آگاه هم بکن. پیامبری که ثم دنا فتدنا، قربشون با خداوند قرآن می‌فرماد قاب قوسین او ادنا، قربشون با خداوند به اندازه دو کمان یا کمتر. خب ما که نمی‌فهمیم، تو این دعا میگیم خدای ما را به این حقایق آگاه هم بکن. یعنی چه؟ یعنی فکرم از جایگاه پیامبر خیلی فاصله داره. حالا وقتی من فکر نمی کنم، حقیقت منزلت پیامبر که پایین نمیاد که، من دارم اشتباه میکنم. لذا باید سعی کنیم همیشه فکرمون رو با حقایق تطبیق بدیم و سعی کنیم از خطا به صواب. جایی که تطبیق نکرد میگیم خطا، میگه تطبیق کرد میگیم صواب. سعی کنیم همیشه فکرمون از خطا در بیاریم، به صواب هدایت بکنیم. این نکته دومه که وقتی این بحث رو میکنن تو همه چی میاد، یعنی تو بحث خداشناسی فکر میکنیم آیا اون خدایی که ما الان تو ذهنمون داریم همون واقعیته؟ خیلی فاصله داریم. حداقل بفهمیم اینا، دیگه اینا اشتباه فکر نکنیم، بدانیم اون چه از خدا الان تصور میکنیم خیلی فاصله داره با حقیقت پروردگار ما. خدا رو ما با تمام قدرت عقلیمون نرفتیم بشناسیم. نمیگم آنچه که او هست، جایی نه که بگیم فوری یه بهانه دست اون میاد بگم ما که نمیتونیم ذات خدا رو کامل بشناسیم. دنبال تراشیدن یه مانع هستیم که توجیه کنیم که اگه معرفت ما کمه به دلیل اینه که ذات خدا قابل شناخت نیست. اینو نمیگه. اون مقداری که قابل شناخت بود، یعنی مقداری که عقل من قدرت دارد از خدا بشناسه، که باز مثال میزنم فرض کنید 100 درجه میتواند از حقیقت خداوند عقل من میتونه بفهمه، و چرا رو 5 درجه وایساده؟ چرا رو 10 درجه وایساده؟ بگم بهانه اینه که بالای 100 درجه امکان شناخت خدا نیست. بالاشو من کار ندارم، اما تو 100 درجه رو عقل به من خدا داده برای چی؟ برای اینکه الان به کار بیاندازم برم خدا رو بشناسم. نکردن این کارو. ای عقلم به کار انداختم برای دنیا. چطوری ماشین بسازیم؟ چطوری خونه بسازیم؟ چطوری بریم تو آسمون، تو هواپیما و چیکار کنیم؟ اونا هم خوبه. کسی اینا رو رد نکنه، کسی اینا رو کوچیکش نشماره. اما خلقت عقل برای شناخت دنیا نبود. این توهین به عقله. عقلی که میتونه خالق رو بشناسه، بعد میگن آی عقل تو برای شناخت مخلوق اومدی. عقل خودش بر میگرده به من میگه توهین به من نکن، تو داری منو کوچیکم میشی. اگه عقل برای شناخت دنیا بود، همون بهتر که خدا ما رو حیوان خلقمون میکرد. حیوانات که عقل ندارن چی کم داره؟ اینا رو روش فکر بکنید. پس واقعیت لایتغیره، یه امر ثابتیست. اگه من فکرم پایین بود، درست واقعیت رو نشناختم، مثلا خدای خود رو نشناختم، واقعیت که عوض نمیشه. اگر من امام زمانم رو نشناختم، یه اعتقادات کجی داشتم، مثلا فکر کنم امام علمشون محدوده. الان خیلی اصلا این فکر میکنم. آیا این که میگه علم امام محدوده اثر بذاره رو علم امام؟ برای علم امام یا پایین؟ نه، علم امام سر جاش. این آقا که داره دیتو فکر کنه، این خودش اشتباه فکر میکنه، فکر این تطبیق با واقعیت نداره. لذا میگن سعی کنید همیشه تلاش کنید فکرتون با واقعیات منطبق کنید. نکته سوم، حرکت ما طبق عقیده ماست نه طبق واقعیات ما. یعنی حالا ما تو زندگی داریم حرکت میکنیم، بر اساس چی حرکت میکنیم؟ مثلا همین دعای کمیلی که خوندیم، آیا بر اساس حقیقت پروردگار یا رب یا رب یا رب گفتیم؟ نه، به اندازه شناخت خودمون. یعنی اگه من 5 درجه خدا رو میشناسم، رو هم 5 درجه هم میگم یا رب یا رب. اگه شناختم شد 10 درجه، رو همون 10 درجه با خدا ارتباط برقرار کنم. اینه حرکات ما رو عقاید ماست نه رو واقعیات. اینه که خطا خیلی به ضرر ما تمام میشه. این نکته سوم یه خیلی مهمه. وقتی خدمت امام زمان علیه السلام میرسم، عددی که من خدمت امام رعایت میکنم طبق عقیده منه، نه طبق واقعیت که امام داره. مثلا من فکر میکنم امام قدرت ندارن یه چیز رو خلق بکنم، حالا وقتی سلام میکنم خدمتشون سلام عادی میکنم، یعنی ایشون مثل بقیه یه گنجش هم نمیتونن خلق بکنم، طبق عقیده اظهار عدد میکنم. حالا یه عقیده موض شد، حالا او چی من دارم فکر کنم؟ امام اصلا کل جهان ها به اذن پروردگار خلق کردن، نه خلق بکنه. همین خلق که اصلا میبینید، امام میگن من خلق شد کردم به اذن پروردگار. همچی که این اعتقاد رو پیدا کنم، بر عددی که رعایت میکنم یه چیز دیگه است. با سلام که میدم خدمت امام یه دیگه است. الان کسانی که میرن زیارت خدمت معصومین علیه السلام، طبق عقیده خودش اظهار ارادت میکنه، نه طبق واقعیت. مثلا عقیدش اینه که امام جواب سلام نمیده، طبق عقیده خودش سلام هم میده و بعد از سر زیم جزد نیم به زبون هم میگه اشهد و انک تسمع و کنانی، همه اینا به زبونه، تو دل نیست. دلیلش هم اینه که مؤدب تو حرم نایستده بود، نگاهش میکردید مشخص دیگه، امام رو عقیده داشت که دارن میبینندش، مؤدب میستن، مؤدب مینشن. نه یه بری میشه مثلا پاشم تلو زری دراز کرده با این که داره بلند بلند حرف میزنه بی‌ادبانه، اون داره فیلم میگیره، عکس میگیره. همیشه بدانید حرکات ما طبق عقیده ماست نه طبق واقعیات. من تو مثال های فقهیشم بزنم، مثلا یه قطره خون تو لباس منه، اما من عقیده اینه که این خون نیست، واقعیتش خون است، اما عقیده من منطبق نیست با حقیقت. حقیقتا خونه، من فکر کنم جوهره، حالا حرکت من بر اساس واقعیتی بر اساس فکره. یعنی میرم این خونه پاک بکنم آب بکشم لباسم؟ نه، چون عقیده ندارم این خونه، عقیده دارم این جوهره، جوهرش هم پاکه. چون این اعتقاد دارم حرکت من بر اساس عقیده به نمیرم اینو پاکش کنم، خب پاک نمی کنم. حالا وقتی عقیده نداشتم آیا واقعیت عوض میشه؟ یعنی خونه تبدیل به جوهر میشه؟ نه. کی ضرر کرد؟ کسی ضرر نیست، خودم ضرر کرد. ضرر از کجا شد؟ از اینکه فکر من با واقعیت منطبق نبود. تو مرحله 2 اینو گفتم، تو مرحله 3 دارم میگم حالا حرکت من هم تو زندگی بر اساس فکرمه، نه بر اساس واقعیه. شما یه وضو میگیرید، عقیدتون اینه که تو اعضای وضوتون هیچی مانع نیست، وضو میگیرید و میرید جلو. بعد وضو چه بسا فردا یادتونید او یه مانعی مثلا تو دست. پس واقعیت این بود که مانع بود، این واقعیتش بود، اما فکر شما خلاف این بود، شما فکر کردید که مانع نیست. حالا حرکت شما طبق واقعیت که نیست که، طبق عقیده شده، چون عقیده دارید مانع نیست، وضو میگیرید، قصد میکنید، میرید دنبال کارتون. این عقیده شما واقعیت رو عوض نکرد که. اینا رو دارم عرض میکنم. حالا بیاید توی روایت ببینید، این بحث فقهی بود گفتن، بیاید توی بحثای اخلاقی ببینید چقدر فایده بزرگ میشه. اصلا من فکر میکنم که آدم حسودی نیستن، اما در واقع حسود هستن. ببینید در واقع یک رذیله دارم، اما عقیده اینه که حسادت ندارم. حالا آیا میرم معالجه کنم خودم یا نه؟ این حرکت من این مهمه، اقدام میکنم برم چه استاد بپرسم چی کنم، من آدم حسودیم، من نمیرم دیگه، چون اعتقاد ندارم. حرکت انسان رو عقیدش میره جلو، نه رو واقعیت. این تو بحث اخلاقی میبینید چقدر باب بزرگ میشه. حالا حسادت چی گفتم، غضبش همینه، حب به دنیاش همینه، شهوتش همینه، کینش همینه و همینطوره بریم جلو. گاهی وقت خدا یه چشمه هاشو نشونه میده. یه آقایی میگفت که من رفاقتم با دوستم افراطی نیست. منم میدونستم افراطیه، بهش گفتم خوب نیست اینطوری، شما علاقه اینطوری اونس داری با رفیقی خوب نیست. ولی رفیق دادم خوبی هم هست، اما این اونس هم تو فکر مشغول میکنه، نمیذاره تو عبادت، تو دعا، تو چی هم تو مانع میشه. گفت نه، دیدم خودش انکار میکنه دیگه چیش نمید. فکرش اینه که افراد نیست، چون فکرش اینه که افراد نیست، اقدام برای معالجه نمیکنه. میگه نه، من که مشکل نمید. چند وقت بعدش خدای متعال میخواست اینو دیدارش بکنه، رفاقت اینا رو به هم زد، قطع شد. همچه قد شدم دادش رفته بابا، او خیال میکنه دنیا عوض شده، آسمون به زمین بره که چی رفیقش ارتباط رو قد کرد. گفتم شما که ادعا میکردی ارتباطه یه نخ و یه تناب بین دل شما و دل او نیست، دیگه نخ نبود پس چیزی قد نشده که، طوری چیزی نشده که. پس بفهم که نخ و تناب که هیچی، یه زنجیر خیلی کلفتی بود، زنجیره پاره شده، داده دفته بادا. محبت دنیا هم اینه. گاه اختم ماها هم میگم ما که الحمدلله محبت دنیا نداریم. خدای متعال یه بلای سرم میاره، یه چیزی از دنیا زن میگیره، دادم رفته بالا به خاطر همون دنیا. پس تو که میگفتی محبت دنیا نداریم، از چی شد؟ این تو مباحث اخلاقی. تو بحثای اعتقادی ضرر خیلی بیشتره. مثلا مسیحیه که میگه خدا ستاست، این عقیدش آیا واقعیت عوض میکنه؟ یعنی حالا خدا ستا میشه؟ واقعیت که عوض نمیشه. وقتی واقعیت عوض نشد، حالا حرکت این مسیحیه بر اساس واقعیت یا بر اساس فکرش؟ بر اساس فکرش. یعنی حضرت مسیح رو یا خدا میدوند یا فرزند خدا میدوند، بر طبق عقیدش هم چون میخوره و اصلا محروم میشه، چون میدونید شرک از چیزایی که تو دنیا انسان باید زود حلش بکنه، ولی تو آخرت قابل مغفرت نیست، قابل شفاعت هم نیست. همینجا باید حلش کنه. والله لا یغفر ان یشرک به و من اظلم. اصلا ظالمترین انسان قرآن میگه و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بدترین ظالم کسی که به خدا یه افترا میبرد. یه خدا گفته که وضو رو از پایین بزن باز بالا. همین کافی است، همین یه جمله. خدا گفته مثلا گریه در توسل نکنی، اصلا توسل نداشته باشی. همین چیزایی که وهابیه میگن. و یواشکی بهتون بگم تو اصفهان خودمونم یه گروه بوده شدن ادای وهابیه رو در میارن، نماز رو فرش میخونن. گروه قرویون پدرش مشکلات رو درست کرد برای امام و رفت. حالا پسرش مواظب باشی، پسرش سواد دینی که نداره ایشون، اما دکترای دانشگاهی داره. این باعث شده بعضی خمزنش رو اطلاعات دینی داره. با همین چرت و پرتا رو چیزایی میگن که نگیم بهتره، از برای خنده و مزار و خسته شده اینطور نیست. بعضی شده بود که مثلا که سگ پاک است. حرکت ما و فعالیت ما روی عقیده ما میره جلو، نه روی واقعیت ها. نکته چهارم، حالا اینا را از که میسته تو نکته رو، حالا این ششت نکته یا هفت نکته یکی که میخوام بگن خیلی نکات زیباییست. بچم جداره که میگم روش نیم ساعت یک ساعتی حرف زده بشه. آیات و قرآن احادیث خیلی داریم، من هم تو رد میشدم. امام فرمودن هلکم روان، هلاک شد کسی که لم یعرف قدره. شاید این هلاکت به خاطر این است که کسی که قدر خودش رو نشناخت در عمل یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. افراط یعنی زیاده روی میکنه، نمیشه. و معمولا تفریط میکنه. تفریط یعنی اصلا امکانات که تو وجودش خدا گذاشته ازش استفاده نمیکنه، کم میاره. از چشمش، از فکرش، از گوشش، میدونم از عمرش، همش خرج چیزای دیگه میشه، خرج دنیاش میشه. افراط و تفریط. خب اگه افراط و تفریط شد میدونید هلاک میشه که ایسا. شب عید القدیر دونید وقتی انسان نشناخت امام را، یا میگن امام خدا، یه دهی امیرالمومنین سلام خدا میرسه، یه دهی جایگاه که مویدن تا این تر وصیه پیغمبر هم قبول نداشته. گفتن نه سعیشون حق نداره. عمر وقتی میخواست از دنیا بره چاقو به شکمی زده بودن، دیگه میدونست از دنیا داره میره. برای وصیه بعد از خودش میخواست عثمان خلیفه سوم باشه، اما نمیتونست صریحا بگه، چون عثمان هیچ دلیلی نداشت، یه امتیاز، هیچ امتیاز نداشت. اما از طرفی هم کینه از امیرالمومنین عمر داشت که نمیخواست آقا خلیفه باشه. اما میدونید چرا؟ اگر 6 تا رو وصیه خودش قرار داد، اینطوری گفت، گفت شما 6 نفر اگر 5 نفرتون روی نفر توافق کردید و یک کدوم مخالفت کرد، اون یکی گردنشو بزنید. چون میدونست امیرالمومنین علیه السلام با این 5 تا مخالفت کرد. بعد اضافه کرد، گفت اگر 4 نفرتون روی نفر توافق کردید که خلیفه باشه، و 2 نفر مخالفت کردن، اون 2 تا رو گردنشون رو بذارید. و یواشکی پشت صحنه 2-3 تا از اینا گفته بود که عثمان رو تایید بکنید که کار دیگه تمام میشه. حالا بیار بحثش رو تمام بشه میریم. وقتی انسان قدر امام رو ندانست، هلکتی یا رجلان، امیر المؤمنین علیه السلام گفتن دو نفر در مورد من هلاک شدن، اونایی که افراد کردن، اونایی که تفرید کردن. این همون نشناختن قدر امام. حالا توی این روایت اینجا امام میگن کسی که قدر خودشان نشناسه هلاک شد، افراد و تفرید میکنه. نکته پنجم، شک در معرفت در اینجا برابر با جهله. یعنی من لم یعرف قدره، به جای لم یعرف بذارید یشک کفی قدره. یا انسان جاهل باشه قدر خودشو ندانه، با کسی که شک دارد در قدر خودش، شک مصادق با جهل است. زن چطور؟ که تو فارسی میگه گمان. زن یعنی از 51% تا 99%. میگوییم گمان حکم شک رو دارد، از این جهت که گمان هنوز واقعیت رو پی نبرده. لذا مثل همون کسی که شک داره و مثل کسی که جاهله. اما یه تفاوتی داره و اون این است که گمان به مقداری که از شک فاصله داره به واقعیت نزدیک داره، چون شک 50-50 است. حالا اگه گمان مثلا 63 درجه باشه، این معناش اینه که 13 درجه از شک دور شده و معناش اینه که همون 13 درجه به واقعیت نزدیکتر شده. و هر چه فکر انسان به واقع نزدیکتر بشه رو عمل او اثر میذاره، ای عملش هم به واقعیت نزدیکتر میشه. نکته ششم، شاید هلاکتی که اینجا امام فرمودن منظور این باشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما انسانی که نداند خدای متعال بهترین امکانات رو تو وجودش گذاشته، خب استفاده نمی کنه از امکانات، هلاک میشه. شاید این باشه منظور. معمولا ما از نعمتهای مادی استفاده میکنیم، یعنی نگاه میکنیم دوروبر اون آب خنک و یه حالا یه مقدار شربت شم بکنن، یه غذای خوشتم یا یه لباس زیبا، یا معمولا از این نعمتهای مادی خوب استفاده میکنیم. اما به نعمت معنوی که میرسه، یعنی به ولایت که میرسه، ولایت فقیه رو زیاد قدرش رو نداریم. نمیدونی چه نعمت بزرگیست، بالاتر از نعمت های مادی که داریم توجه نداریم و بالاتر از ولی فقیه، امام و حجت الهی، که دلمون در گروه محبت ولی خدا هست، دوستش داریم. حالا چه فقیه باشه، چه بالاتر از او حجت الهی باشه، چه بالاتر از او پیامبر باشه، بالاتر از او خود خدای متعال. میگم ان ولی یا الله، ولی من خداست. و هستن تو دنیا که اون خدا رو قبول ندارن به عنوان ولی. ان ولی یا الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. خب پس شاید هلاکت انسان به خاطر استفاده نکردن از این نعمت‌های خاصی باشه که خدا در اختیار ما گذاشته. وقتی قدر خودمون رو ندانستیم همینه. مرحوم آیت الله مولوی جلسه‌ای که یکی از جلسه‌ای که خدمت شما بودیم میگفتن من نجف وقتی قرض زیادی پیدا کردم رفتم امیرالمؤمنین علیه السلام شکایت کردمش، رفتم تو حرم و ما اینجا مهمان شما اومدیم اینجا درس بخونیم، این همه بدهکار شدیم، قرض دیگه کسی هم به ما قضا نمیده، مغازه‌دارا دیگه قرض نمیدن، چی مشکل داریم، چیکار بکنیم؟ اینجا مهمان شما، یه نگاهی بود همچه که داشتم با آقا شکایت میکردم که چرا لطف نمی کنید، زریح دستم تو شبکه زریح بود، این شبکه زریح دست منو گرفت. یادم مثل شبکه تنگ شد، هر چه مادم دست رو دیجا بودم صرف گرفته دست. یه فکر کردم چرا دستم رو گرفت، یه مطرح یادم اومد که آقا دارن میگن تو وصل به مایی، چرا میگو من هیچی ندارم؟ این دم از گدایی میزنی میگو هیچی ندارم؟ تو خیلی تو فوق دنیا رو داری، ولایت ما رو داری. بگو مادیات رو ندارم، اما اونم بگو، بگو یه چیز دارم فوق دنیا تو دلمه. همچی که امام اینو یاد من دادم، همونجا غلط کردن به حضرت گفتم اما غلط کردن اشتباه کرد، شما رو دارم بهتر از همه چی، اما مادیات رو دارم میگم. همچی که اینا رو گفتم زلیه دستم رها کرد. قسم چی شده یادمون نره. و اینا وقتی ندانستیم نعمتهای خدا رو درست استفاده نمی کنیم. نکته هفتم، شاید هلاکتی که امام اینجا فرمودن این است که انسان تحصیل علم و عمل نمی کنه. علم و عمل یعنی کسی که قدر خودشون نمیشناسه حرکت نمی کند برای شناخت دین، ساکن میشه. وقتی سکونت داشت نرفت دینشو بشناسه، نتیجه اینه که عمل هم نمی کنه. علم و عمل جمع میشه کمال. برادر خواهرم در علم و عمل همتی که لفظاش مثل همه، فقط یه جایگزینی شده، جا به جایی شده، ولی حروفش یکی. تو معنا همینه، علم و عمل معناشون هم کنار همه. یعنی کسی علم داشت عمل نکرد، یه علم نداره. فکر نکنه علم، یعنی نفهمید. اگه میفهمید عمل بکنه. و علم و عمل مجموعاً اسمش می‌ذاریم کمال. این خطبه قدیری که فردا روزشه، پیامبر تو این خطبه این جمله رو فرموده. فرمودن بالاترین معروف آن است. برای شما میگن بالاترین معروف بگید چی؟ تو نگفتم خودتون نمیتونید جواب بدید. بالاترین معروف چی؟ به ذهنتون میرسد مثلا قرآن، خداشناسی، چی؟ بعد از 23 سالی که پیامبر اومدن جلو، اونجا فرمودن بالاترین معروف این است که پیام من رو تو این قدیر از من بگیرید و به دیگران منتقل کنید. این قرآنم تو آیه 67 مائده همین رو گفت، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر عمل نکردی 23 سال بعثت رو اصلا عمل نکردی، یعنی 23 سال زحمت کشیدی، از حالا به بعد باید استمرار پیدا کنه. استمرار پیدا نکنه عمل خراب کردی. حضرت امام 10 سال بعد از بیرون انقلاب در قید حیات بوده، اما مهمش بعد رهبری معظم انقلاب، یعنی اگه ادامه پیدا نمی‌کرد چی بود؟ تمام زحمت ها هدر رفت. توجه بکنید. و همچنان الان تو آب داریم شنا میکنیم، حواستمون نیست، ماهی هم گرده از آب میگیرن جازه میبرن تو آب. لذا ارزش قدیر 18 ذی‌الحجه مساوی است با 27 رجب. 27 رجب علت محدثه، محدثه اسلامه. 18 ذی‌الحجه علت موقعه اسلامه. بایدش توجه کنیم. نکردن و چوبشو خوردیم. قیامت همدن بالاترین معروف اینه، این معروف رو پیاده نکردن، نتیجه قصد خلافت شد. 25 سال امام خانه نشین شد، نتیجه شین شد تو اون 5 سال هم 3 تا جنگ با امام کردن. چیا؟ همون معاویه خبیث و ملعونی که نباید اصلا خلیفه میشد، واسه مقابل امام داره جنگ. نتیجه صلح امام حسن علیه السلام شد. همه از اون اجدای ذی‌حجه است. اگه اجدای ذی‌حجه رو مردم خوب تبلیغ کرده بودن، اگه به هم دیگه گفته بودن که شنیدی پیغمبر چی گفته، اگه ذهن همه آماده بود که تا پیغمبر از دنیا می‌رفتن همه یک صدا داد می‌زدن می‌گفتن یا علی. کسی جرأت نمی‌کرد قصد خلافت بکنه. تبلیغ نکردن، از سکوت سوء استفاده شد. قصد خلافت نتیجه شهی رسید، صلح امام حسن. بازم دل نکردن مردم، بیدار نشدن، نتیجه کربلا شد. قیام امام حسن از شهادتشون شد دیگه. بازم مردم بیدار نشدن، ای ائمه ما همه خانه نشین شده. هیچ کدامشون دیگه به امامت نرسید. همش بنی امیه و بنی العباس خوب ظلمشون رو کردن تا و الان نتیجه هجدهم ذی‌حجه که تبلیغ نشد، غیبت امامزمان علیه السلام باید خوب بچشی میدن. بعدمون نیاد از این حرفایی که من با صحت میزنم یا ناراحت نشید. باید چوب بخوریم، چوب کمی بصیرت بود. وقتی میدید الان توی همین خیابون نگاه میکنیم، خیلی ها قدر ولایت فقیه نداره، بری سر خیابون و زوده بید. نگرانی، خدا نعمتشو به ما ارزانی داشته، چرا قدر نداریم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا تبلیغ نمی کنیم؟ وقت میذاریم از که نعمت از اون گرفته جایی دست میذاریم دست میشون چی شد؟ خب حالا که داریم پس تبلیغ بکنیم. پیامبر فرمودن بالاتری معروف اینه، صدای من رو تحویل بگیرید به دیگران منتقل کنید. این حلکم روان رو من یه احتمال شدیم میدن که چرا حلاک میشود؟ به خاطر اینه که انسان وقتی قدر خودشون ندانست ترک کمال میکند. ترک کمال چیه؟ این است که علم و عمل نمیرد بفهمه، وقتی نفهمه دنبالش عمل نمیرد. نکته هشتم، گاهی انسان ها به جهل مرکب فکر میکنن خودشون رو میشناسن، از نام زیاد داره، به خصوص این که استاد هستن، اطلاعات علمی دارن، استاد دانشگاه است، استاد حوزه است. این مدرک ها گاهی وقتا فریبنده است. یه دن بیان این دور ما باری کرده و اینا هم بگن دیگه این چیه چندگان فریب میکنید چندگان یه چیزی داره. اگر کسی به جهل مرکب تصور کرد که خودشو میشناسد، آیا میتونه خودشو از هلاکت حفظ بکنه؟ چون جهل مرکب معنیش اینه که خودشو نمیشناسد اما عقیدش اینه که میشناسد. یه من فکرم با واقعیت کاملا منطبقه، این کاملا قدر خدا میدانه. نمیشناسد خودش را و نمیداندم که نمیشناسد. اصلا من بهتون اینو بگم، کسی که به جهل مرکب فکر میکنه خودش رو میشناسه ضرر بیشتر میکند از کسی که جاهل به قدر خودشه اما میدونه جاهله. چون که میدونه جاهله خب میره کتاب میخونه، میره سوال میکنه، میره تلفن میزنه، میره پیش متخصص، میگه آه انسان چیه؟ یه احسن تقویم چیه؟ این اندل انسان لفی خود چیه که بعد میگه اندل لذین آمن و عمل و ساله ها میره تحقیق بکنه دیگه. من عرف نفس رو فقط عرف عرف خدا رو میشنسی. کسی که جهل بسیط دارد راحتتر خودش از جهل در میاره، اما کسی که به جهل مرکب خودش رو نمیشناسه این بیشتر ضرر میکنه. مثل یه مریض میمونه، مریضی که میداند مریضه خب میره پیش پزشک. مشکل اینه که من مریض باشم و ندونم مریضم، فکر کنم سالمم. اگه فکر من جهل مرکب شد بیشتر چوب میخورم، یعنی اصلا اقدام نمیکنه بر معالجه، میگه من چیزی نیست. بعد 5 سال میرم یا آزمایش ازم میگم که رو شما 5 سال پیش مشکل داشتید، میگم خب من نمیدونم. نکته نهم، کسی که هلاکت اخروی میخوام تو این نکته نهم، هلاکت اصلا نذارم تو آخرتی. من لم یعرف قدره، کسی که قدر خودشو نشناخت مباشرت به معصیت میکنه، وقتی معصیت کرد هلاکت آخرتی پیدا میکنه. حدیث تو اینطوری معنی کنه، یعنی مثلا اینطور میگم خانمی که قدر خودشو نمیدونه حجابش رعایت نمیکنه، منزلت خودشو نمیدونه دیگه، میرد پایین خودشو میرد پایین نم. هر چی میتونه حجابش کمتر میکنه، هر چی میتونه ادا اطفارش رو بیشتر در میاره، آرایش هم میکنه، لباسش هم چسبان میکنه. خب هر چی دیگه عالی ترین تحریکایی که به ذهنش میرسه دیگه بالاترش رو دیگه شیطون یادش نداره دیگه. دیگه امشب شیطون تو گوشش بگه یه کار دیگه هم میتونی بکنی، فردا حتما انجام میده، دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونه. انواع و اقسام که به شیطان به کلش گفته اینطوری آرایش بکن، اینطوری لباس بپوش، اینطوری همچی بکن، این نتیجه اینه که خودش رو نشناخته. وقتی نشناخت میاد پایین، آدمی که تو جلوشون با لباس سفید گرون قیمت داره تند و تند راه میره، جلو داره میپاشه دلور، شما چی میفهمید؟ میفهمید حواسش نیست، نمیدونه این لباسش تمیزه، گرون قیمته، رنگ روشنه. یه کلام صداش میزنی که نهایی فلانی این لباسه تمیزه هم تا اینو بهش میگید خاصهاش رو میگیرد بالا با یواش یواش با احتیاط را. انسان که قدر خودش رو فهمید موسیقی گوش نمی کن. کسی که قدر خودش رو فهمید میگه چشم من باید به امام زمانم بیفته، نگاه به نامحرم گره میکن. وقتی قدر خودش رو نفهمید میاره پایین، آلوده میکنه خودش رو به مسئله. لذا یکی از راهای نهی از منکر هم اینه، اگه میخواد یک کسی از منکر دورش بکنید قدرش رو ببرید بالا. این عرفان قدری که اینجا گفتید جایگاهش رو ببرید بالا، بگید شما جایگاه این اسلام، عملش رو بیارید پایین، اون عمل گناهی که میکنه رو بیاریدش پایین. چون الان که دارد کار میکنه خودش رو بایدست پایین کنار عملش گذاشته، میگه من با مثلا موسیقی با هم هم. شما باید بردش بالا، بگه باید تو قدرت باید پیش خدا باشی، انسان باید پیش اهل بیت باشه، باید انسان کاملی باشه. شما امکانات داری احسن تنهی ببریدش بالا، عملش رو بیارید پایین. چی خود فروخته به یه چیز ساده ای؟ اومده به شما میگه من ماشینم رو فروختم مثلا به 20 میلیون. 20 میلیون بنده خود اشتباه کردی، ماشین 30 میلیون میاد، مگه خبر نداری اخیرا قیمت رفت بالا 30 میلیون شده؟ اون وقت که راضی بود ماشین رو بده و 20 میلیون بگیره، یعنی اینا رو تو ترازو برابر هم میدونست. شما اگه خواستید جلوشو بگیری باید چی بگید؟ بگید ماشین 20 نیست 30 میلیون، وقتی حاضر نیست بفروشه. هلاک شد کسی که قدر خودش رو نشناخت. شاید معناش اینه وقتی قدر خودش رو نداره آلوده به معصیت میکنه، وقتی آلوده به معصیت هلاکت آخرت است. اینا تو روایت دیگه هم داریم، مثلا روایت امیرالمومنین علیه السلام که من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته، کسی که کرامت نفسیش پیشش بزرگ شد، نفسش بزرگ و کریم دانست، خواسته های نفس در دیدش کوچک میشه، نفسش خواهش میکنه ازش، میگه گناه بکن، میگه کار خلاف بکن، میگه بگی بخواب، آره گناه هم نه، میگه بگی بخواب، میگه نه جایگاه من نیست، جایگاه من فوقه. حالا این بحث که دارم میکنم بیاد تو مباحث دنیایی. تو بحثای سیاسی که میگم اینا حرف خیلی داره، این کشورهایی که رابطه با آمریکا دارن قدر خودشونو نشون، قدر خودشو پس میکنه میاره پایین، با آمریکا همراه میشه، دست میده، چه میدونه مال اینکه جایگاه خودشو نشناخت. وقتی جایگاه خودشو بالا دانست اعتنابش نمیکنه، تو آدم نیستی تو، ولی یه ناخواسته یا تو دالون یا تو رئیس جمهور آمریکا دیده خودش یه دستی رشته میکنه. خب نکته دهم، بعضی ها معرفت دارن، قدر خودشون رو میدونن، اما غفلت یا تنبلی، دو تا مانع دیگه ما داریم. دقت کنید، بعضی اصلا نمیشناسه خودشو، وقتی نشناخت گفتیم ضرر میکنه. میخوام بگم این کسی هم خودشو شناخت اما بعد غافل شد، حالا فردا حواسش نه توی چیزی. آدمی که غافله با آدم جاهل موضوعا دو تا است، یعنی دو نفره، اما حکما یکیه، یعنی جفتشون یه جور عمل میکنه. جفتشون چرا میکنه؟ سرمایهشون رو هدر میده. اولی سرمایه رو هدر میده چون جاهل نمیدونه قدر خودشون، دومیه میدونه علم داره اما چون غافله حواسش توی چیز دیگه است. لذا دین در کنار علم تذکر رو ای روش تأکید داره. آیات زیادی در این توبارا میگه مواظب غفلت باشه. آیه 179 اعراف که اصلا با ضمیر فصل میگه اولائک هم الغافلون، میگه غافل اینه نه چیزی که شما تو فکرتونه. برید آیه رو نگاه بکنید تا متوجه بشید غافل اون نیست که بذارن قضاش میشه مثلا غافل میشه تصادف میکنه غافل میشه. ما اینا رو غفلت رو توش نام بذاریم. و هم که غافل واقعی اونه که از عقلش استفاده نکرد، دین و خدا اینا رو نشناخت. پس بعضیا جاهلن یعنی عالم نیستن. دسته دوم از جهل در میاد عالم میشن اما غافل. دسته سوم بعضی هستن که نه اولیه یعنی نه جاهل عالمه و نه غافله یعنی متذکره اما کاهله. کاهل یعنی چه؟ اینکه حالشون نداره، اینکه میدونم که باید درس بخونم، میدونم باید نماز شب بخونم، میدونم هم میدونم هم متذکرم اصلا غافلم نیستم اما حالشون ندارم، دلش کنم. این هم هلاک میشه. این هلکم روحانی که اینجا اومد فقط مال کسی نیست که لم یعرف قدره، باید بگم لم یعرف قدره او عرف و غفل او عرف و تذکر و ساها. حالا ساها یعنی کاهله، هر سش با همه. و من اصلا فکر میکنم این جمله امیرالمومنین علیه السلام اینجا هر ستا رو داره در بر میگیره، یعنی این که فرمودن کسی که خودش رو نشناخت هلاک شد، منظورشون صفر شناخت تنها نیست، یعنی بشناسد و بعد متذکرم باشه و بعد هم عمل بکنه، این هلاک نمیشه. یعنی ستا با همه و الا جاهل و غافل و کاهل سه نفر هر اما دستشون گردن همه، عرصه شد حلکه راه به خدا میگه. و اون کسی حلاک نمیشه وقت که هم عالم باشه هم متذکر باشد و هم تو مقام عمل هم عامل باشه. السلام علیکم و رحمت الله.